أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فراز دیگری که در این مسئله بود این عبارت که می فرمایند و کذا لا یقع بالاشارت ولا بالکتاب مع القدرت على النطق، طلاق با اشاره و یا نوشتن انجام نمی شود، باید حتما نطق کند به کلمه و جمله انت طالق. ولا یقع بالاشارت ولا بالکتاب مع القدرت على النطق. این مشهور بین اصحاب، از شیخ هم از مبسوطش نقل شده و همچنین از خلاف به ادعای اجماع که شیخ در مبسوط و خلاف ادعای اجماع کرده، ولیکن در نهایه نه شیخ قبول کرده که یقع بها کتابت، و ادعی از قدما هم در این جهت از شیخ تبعیت کردند. بعدم دیگه از متأخرین شهید ثانی و محدث کاشانی و اینها هم گفتن یقع بالکتابه. منشأ این اختلاف، اختلاف روایاته. روایات بعضیش میگه لا یقع، یک صحیح زراره روایت دوم باب چارده مقدمات و طلاق، قلت لابی جعفر علیه السلام رجل کتب به طلاق امرأته او به اتق غلامه ثم بدا له فمحا، نوشت بعد پشیمون شد اون نوشته رو محو کرد، از بین برد. قال علیه السلام لیس بطلاق ولا عتاق حتی یتکلم، اگر تکلم نبوده نه این طلاق و عتاق نیست. خب مورد همین کتابت بود و مها، یعنی اون بی اثر بود. مشابه این مطلب صحیحه دیگر زراره است که روایت یک باب چارده است، ولی خب این مزمره است. سألتهو، ولو به تعبیر صاحب کفایه در بحث استصحاب، ولا یزره الازمار، ازمار از مثل زراره ای زرر نداره، زراره که نمیری که از افراد عادی سوال بکنه. میگه سألتهو عن رجل کتب الى امرأتهی به طلاقها، نوشت به زنش به طلاقها، او کتب به اتقن، در باب اتق هم همچنین کتب به اتق مملوکه ولم ینطق به لسانه، ولم ینطق بهی لسانه، نطق لفظی نداشت. قال علیه السلام لیس بشیء حتی ینطق به، نه این فایده نداره تا نطق کنه، بگه به لفظ بیاره. این دو روایت، روایات معتبر، میگه پس کتابت بیفایده است. حتی اگر فرض کنیم در کتابت نامه به زنش نوشته انت طالق، فقط نوشته است، لفظشو نگفته، نه لا یکفی. در مقابل این دو روایت یه روایت داریم، صحیح سومالی، روایت سه همین باب 14، سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل قال لرجل قال لرجل، یه مردی به مرد دیگر گفت اکتب، یا فلان زید بنویس، اکتب یا فلان الى امراتی به طلاقها، بنویس به زن من به طلاقش، او اکتب الى عبدی به اتقه، یکون ذالک طلاقا او اتقا. اینو سومالی از امام علیه السلام سوال میکند، از امام باقر علیه السلام. امام جواب میدهد لا یکون طلاقا ولا اتقا حتی ینطق به لسانه او یخطه به یده و هو یرید الطلاق او العتق و ذا یکون ذالک بالادله و الشهور و یکون منابتا عن غائبا عن اهله. امام میفرماید این طلاق و عتق نیست مگر اینکه یا خودش لفظاً بگوید، لسانش طلاق رو واقع کند، او یا خودته به یده، یا خودش بنویسه. اینجا به یه نفر دیگه گفت، مورد سوال این بود، به یه نفر دیگه گفت یا فلان اکتب الى امرأتی به طلاقها، نه او بنویسه فایده نداره، اما اگر خودش بنویسه فایده داره، اگر اراده کنه طلاق را. و این جایی است که بالعدلت و شروط چون قائبه و در اونجا و یکون قائبا عن اهله،
بلا این که سیغه رو بنویسه،
بلا آقا
سیغه
رو بنویسه ولی نوشته باشه، لفظ نگفته چیزی.
شاید عدم صحت مبتنی بر این باشه که در طلاق شاهد لازمه و با نوشتن طلاق من تو رو طلاق دادم عدم صحتش رو این جهت باشه.
نه در همون جا هم شاهد میگیره، شاهد میگیره بر این نوشته.
اگر طلاق داده باشد و شرح حال کرده باشد بود فلانی بنویس من طلاق دادم که این مانعی نداره،
این شاهد این مانه نداره،
نه طلاق داده زبانی هم داده به فلان رو گفته بنویس، شاید هم امام منظورش این بود.
خارج و عن الکلام، شاید امام آیا با این روایت میخونه؟ ها؟
بالاخره احتمال رو باید،
نه احتمالی که همینطور نیش چجوری؟ نیشگولی حاله؟ چه کنیم با این روایت؟ اگر بخوایم رو قواعد حساب بکنیم، این روایت نسبت به اون دو روایت بینشون عموم و خصوص مطلقه، چون مورد این روایت زنیست که غایبون، زیلش هم فرمودن و یکون قائبا عن اهله، مورد این روایت اینجاست، قائبه. در حالی که مورد اون دو روایت مطلق بود، اما از غائب و حاضر، اون وقت بگیم این روایت تخصیص میزنه اون دوتا رو، بینشون عموم و خصوص مطلقه. باید اینجور گفت که بگیم در غائب یجوز ولو در حاضر لا یجوز، اما در غائب یجوز. ولی
نسبت اطلاق و تغییر، نه عموم و خصوص.
اطلاق و تغییر اسمشو بذار، تغییر میزنه. بسیار خوب، اونش فرق میکنه. بعد این عمل، این جمع مورد قبول فقها و فتوای فقها واقع نشده، ولذا به وجوهی از این روایت ثمالی جواب داده شده. بیان اول، علامه در مختلف فرموده که آقا غیبت و حضور که تفاوتی نمی کنه در سبب طلاق، پس اینا متعارضان هم، تخصیص به غیبت و حضور نمی شود داد. متعارضند، وقتی متعارض شدن میتونیم این روایت اخیر رو حمل کنیم علل اضطرار، فیحمل الاخیر على حالت الاضطرار، و تکون و لفظ و اول تفصیل لال تخییر، حمل کنیم این عبارت را. بله، حالا عرض بکنیم. یا اینکه کنار بگذاریم لموافقت الاولین اولین للاصل و شهره فی العمل، هم موافق با اصل هم موافق با شهرت عملیه، پس اون دوتا رو مقدم کنیم بر این اخیره. این بیان مرحوم علامه در مختلف از جهاتی قابل خدشه است. اولا میگید فیهمل الاخیر على حالت الاضطرار. بله، بعدا مفصل گفته میشه در کسی که نمیتونه نطق کنه اخرس لال او یک فل کتاب، مثلا اینو حمل کنیم بر اونجا. نه، این روایت رو نمیشه. چرا؟ برای اینکه تو خود روایت یارو داره حرف میزنه، به رفیقش گفت اکتب الی زوجتی کذا، مثل معلوم میشه زبون داره، میتونه حرف بزنه، حالت اضطرار نداره. این اولا. ثانیاً حملش بر حال اضطرار، حمل لا شاهد به، به چه دلیل، به چه شهادتی، به چه قرینه‌ای؟ اینی هم که علامه ابتدای کلامش فرموده لا تأثیر للغیبت والحضور فی السبب، این مصادره است. اول کلام این روایت خودش داره تفصیل میگذاره بین غیبت و حضور، شما میگید لا تفصیل، خود این مورد بحث در اینجاست و در مورد این روایت. این دعواییست بلا دلیل در مقابل نص صریح. این روایت صریحا داره فرق میگذاره. بله، مشکل نیست. حالا میخواد اینجوری طلاق بده به این نوشته. بله،
نه یعنی
اضطراری هم نیست. اینی که علامه تعبیر فرمود که لا تأثیر للغیبت و الحضور فی السبب. بله، اگر انت طالق سببون علا ایحالین فی الغیبت و الحضور، بسیار خوب، صحبت در این نیست که انت طالق هر دو جا به درد میخوره یا نه. بله هر دو جا به درد میخوره، اما این لایستلزم که بگیم کتابت به درد نمیخوره در غیبت. دو مطلبه، یکی این که انت طالق در غیبت و حضور یفید، بله، اما یکی این که کتابت یفید یا نه، بله در غیبت نه در حضور. این قابل تفصیله. بعدم اضافه کردن موافقت الاصل. اصل مال جاییست که دلیل نباشه. اگر این روایت شد دلیل و تخصیص زد اون دو روایت را، دیگه جایی برای اصل باقی نمیماند. و روایت چه مخالفش چه موافقش حاکم بر اصله. اصل درش جریان نداره، استصحاب جریان نداره.
این وجوب برمرده که ما قریدن کردیم از اون حمله مطلق بر مقید، بنابراین این نقد دیگه وارد
نه. چرا غمزه این کنیم؟ اول کلام اول کلام داریم همینو تحلیل میکنیم، گفتیم طبق قاعده باید اون کارو کرد.
پس هر کی هر چی بگه دیگه درست میشه.
خیلی خوب، حالا اینا که گفتن ببینیم راهی دارن برای فرار از این قاعده. اینایی که گفته شده برای فرار از این قاعده است. بعدم گفتن موافق مشهور در عمل، شهرت عملی از مرجحات هست، اما در اون جاییست که دو خبر با هم معارض بشن، نه دو خبری که به صورت مطلق و مقیدن و میتونه مقید تقیید بزنه مطلق را. بنابراین این بیان مرحوم علامه در مختلف قابل اشکال از جهات متعدد. بیان دومی دارد صاحب جواهر. صاحب جواهر از اول میگه آقا این صحیح سومالی موافق با عامه است که اونا قائلن که به کتابت طلاق واقع می شود. فیهمل علی تقیه، حمله بر تقیه بشه. اینم اشکالش اینه که بله موافقت عامه از مرجحات، و خب تشییع که در جهت صدور، ولی جاییست که دو تا خبر با هم تعارض داشته باشه و قابل جمع نباشه. موافقت عامه از قبیل ممیزات حجت از لا حجت نیست، بلکه جاییست که تعارض داشته باشه قابل جمع نباشه. بله یکی از مرجحات مخالفت العامه، ولی اینجا فرض اینه که قابل جمعه با یک دیگر به اطلاق و تقییده، نوبت نمیرسه به اون. بیان سوم بیانی است که مرحوم صاحب حدائق فرموده.
استاد اگر ما فرق نگذاریم بین بی‌حاضر بودن و حاضر بودن، اینجوری تعارض حاصله. چون
اگه فرق نگذاریم، چرا نگذاریم؟ صحبت در همینه، قاعده اقتضا میکنه فرق بگذاریم. اطلاق و تقییده.
صاحب جواهر ظاهرن دو بخش داره اینجا.
خب حالا میگیم بله همینه، اینی که حدائق هم داره صاحب جواهر هم داره که عرض میکنه. بله در حدائق میگه در باب عقود و ایقاعات اتفقت کلمات که کتابت فایده نداره. شیخ هم در مکاسب مفصل بحث میکنه. اون وقت بیاییم بگیم در طلاق به خصوص یجوز الکتابه یجز الکتابه یبعد و اختصاص الطلاق به هذا الحکم لعدم خصوصیت له بذالک. بعدم اضافه میکنم و یعزده ما ورد فی بعض الاخبار انما یحرم الکلام و یحلل الکلام. روایت چهارم باب هشت احکام العقود کتاب التجاره جلد دوازدهم چاپ تهران. این دو و یؤکده الحصر فی انت طالق. روایات حاصره که میگفت طلاق لا یقع الا به انت طالق، فانه کما یدل علی عدم الاکتفا بغیر این لفظ یدل علی عدم الاکتفا بالکتابه، که این دو وجه اخیر رو هم صاحب جواهرم داره. اینا وجوهی شد در کلام صاحب حدائق جامع بین حرفای صاحب جواهر و اضافه بر او. اینا رو چیکار کنیم؟ بچه اولش عدم المعهودیت من الشارع که اکتفا کنه به لفظ و هو المعهود من الشارع که باید با لفظ باشه، اکتفا به کتابت نمیشه. عدم الاکتفا به غیر لفظ و بعد و اختصاص طلاق به هذا الحکم. بله، ولی بعد از ورود نص چی کار کنیم؟ وقتی روایت میاد به خصوص در موردش میگه کتابت اشکالی نداره، نصشم کسری نداره، میگه کتابت کافیه. مورد روایت سومالی این که کتابت کافیه. بله، روایت آخری. بله، اتفاقا اصحاب در همه عقود و ایقاعات میگن باید به لفظ ماضی باشه، به صورت مضارع و جمله اسمیه نمیشه، ولی در مورد طلاق گفتن چرا به صورت جمله اسمیه باید واقع بشود. چرا؟ برای اینکه دلیل شد انت طالق، در حالی که این در سایر عقود و ایقاعات معهود نیست. اما وقتی اینجا دلیل دارد بهش فتوا داده شده، حالا چه اشکالی داره که در مورد طلاق غائب هم طبق این روایت چنین فتوایی داده بشود؟ و اما این مطلب که انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، نمیدونم یادتون هست یا نه، شیخ در مکاسب خیلی مفصل روی این روایت بحث کرد. این روایت روایت یحیی بن حجاج عن خالد بن نجیح قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجیع فیقول اشتر هذا الثوب و اربعه کذا و کذا، فقال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ. قلت بله. قال علیه السلام لا بأسه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این روایت، روایت چهارم باب هشتم از احکام و عقود در باب تجارته. اگه گفتید شیخ اینو کجا و مطرح کرده؟ شیخ این روایت را در اواخر بحث خیارات که خود این مسئله رو مطرح کرده، اونجا بیشتر روش بحث کرده. این روایت اولا ضعیف السند است، به خالد ابن نجیح، ولی قطع نظر از او، اولا از نظر دلالت، لو فرز یدل و لزوم لفظ، که لفظ بلا لفظ بیفایده است، آمون قابل تغییر است، قابل تخصیص است به همین روایت سومالی، میشه تغییر و تخصیصش زد. ثانیاً
این بعیده، این آبی از تخصیصه، چون در مقام ارائه یک کبرای کلی
همیشه تخصیصات مال اونجاییست که کبرای کلی داشته باشیم.
نه، اون کبرایات آبی منظوره،
اول کلام که این آبی باشه.
آقای مندم گرد سیاه
این ادعاست. حالا در این حال در مورد این روایت احتمالات دیگری هم مطرح شده در همون بحث مکاسب، من جمله بیانی که مرحوم صاحب جواهر دارد و تبعه عده‌ای از اساتین در این بیان، میگه این جمله را، جواب امام را با سؤال راوی حل کنید. راوی چی سؤال کرد؟ گفت یه کسی میاد پلوی من یه لباسی را، یه پارچه‌ای را، یه جنسی را از من میخواد، من ندارم. میگه برو بخر بیار، من با این مقدار سود از تو میخرم. آیا این اشکالی تولید میکنه یا نه؟ خب سابقا در بازارها اینجور کارا زیاد اتفاق میافتاد. یه نفریست با یه فروشندهی حساب کتاب داره و حالا نقد و نسیه و مثلا جهات دیگر، میاد یه جنسی رو ازش میخواد نداره، میبینه اون همسایش داره، میگه برو اینو بخر بیار برای من، من اینقدر به تو سود میدم. این چه جوره؟ امام میفرماید الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ. حالا رفت خرید آورد، آیا این ناچاره مال اینه یا نه میتونه نخره؟ میتونه بخره، میتونه نخره؟ گفت بله. گفت این اشکال نداری. چرا؟ بعدم تعلیل فرمود که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. منظور چی از این مطلب؟ خب اینجا که کلام بود، کلام این که برو بخر بیا برای من، منم اینقدر به سود میدم، اینجا که کلام بود. این انما که یعنی در اینجا کلام نیست، چی نیست؟ کلام که بود، صاحب جواهر میگه مقصود الزام و التزام بیعی است. انما یحرم الکلام و یحرم الکلام، محللیت و محرمیتی که اینجا نسبت داده شده، مقصود محللیت ایجاب للمبیع علی المشتری و ثمن علی البایع و محرمیت عکسش، محللیت و محرمیت از نظر تصرفات در مبیع و در ثمن، و این مقصود الزام و التزامه. پس بنابراین خارجون ان این بحث، نفی نمی کنه صحت طلاق را بالکتابه. بعدم طبیعی جوابو میدن، بله آیون استدلال میکنن، ولی بعدم همین جوابو میدن. بله
در اخوده ولی در ایفار هم همینه.
بله بله
فرقی نداره.
بله پس این جواب صاحب حدائق استدلال به این روایت لایته. و اما این که صاحب حدائق فرمود نصوص حصر که میگه فقط انت طالق، این کما یدل بر اختصاص به این کلمه، یدل بر اختصاص به تلفظ. بله این نصوص حاصره هست، اما اگر این روایت شد حجت تغییر میزنه اون نصوص را، میگه او در حاضره نه در غائب.
چه بسا که مقصود این باشه که حصر در انکه تالق چه به کتاب و چه به کلام، اگر حاصل باشید به کتابت هم شما کلام بدید باید بنویسی انکه تالق، منظور حصر لفظ نیست.
اون روایت که صاحب حدائق بهش اشکال میکنه، به همین حرف آخر نصوص حصر میگوید تلفظ به انت طالق.
نه
نصوص حصر میگه تلفظ به انت طالق، عبارت صاحب حدائق هم این چنین بود. بله و یؤکده الحصر فی انت طالق فانه کما یدل علی عدم الاکتفاء بغیر این لفظ، یدل علی عدم الاکتفاء بغیر این لفظ لا یکفی، بغیر این لفظ شدن یه وقتی به لفظ دیگره یه وقتی به کتابه است، هر دوشو نفی میکنه. ولی خب اشکالش اینه که اگر این روایت کامل و دلالت بشه اون رو هم تغییر میزنه در مورد غائب،
همینطوری که در اون رو هر دو رو نفی میکنه در این طرفش هم هر دو رو اثبات میکنه.
کدوم طرفش؟
این طرف لفظش چه باید به کتابت بخونن که غیر از انت طالب بگه، چه تلفظ به غیر از انت طالب بگه، هر دو باطل. این طرفش هم چه به لفظ به
اصطلاح
انتقالش
بگه
چه به
کتابه درست صحیح بود نفهمیدم. اگر کسی مانی بشه فرمایش آقای مجیدی رو فهمیده باشه و بیان کنه، این کار آقای قربانیه.
من متوجه نشدم.
چی؟ میدونم چی خواستید بفرمایید، مشکل بحث صاحب حدائقه. خودش حاضر، حی حاضر.
خب
چه فرقی میکنه؟ میگه تو بگو انت طالب، حالا چه مکتوبش بود؟ کی گفت؟ چی گفت؟ این چه مکتوبش کل از کجا در اومد؟ گفت بگو وقتی این لفظه.
من نقل کلام نمیدونم ایشون میگه چه
لفظ شامل کتابته
ادای این حروف
یعنی چی؟ این حروف اگر کتابت باشه حروف ادا نشده.
حالا این شاره بیشتر میپسدش فرمایش آغازی ها رو من میتونم تطبیق کنم ولی فرمایش این
شاره
شکر الله سعیکم خیلی لطف فرمودید آقای قربان. بنابراین این تحلیل جواب ها هیچ کدوم لایتم ولی عمده اینه این روایت مورد عمل مشهور واقع نشده مورزون انه مشهوره ولذا بعضی از بزرگان تعبیر کردن محمولون او متروح
ظاهراً وجوه دیگری هم بود یکی همون تفسیر و تحقیر که قرائت
فرمودی
اونجا
چی؟
همون تو کلمات مختلف اونجا بله اون برای تفسیره نه برای تحقیر
بله
جواهرم بهش اشاره شده
بله ولی خب خلاف ظاهر خلاف های ظاهره نخه
یکی دیگه ظاهراً این روایت اخیر رو گفتن حسنه از اونه صحیحه کلمات بعضی آقایون هست و
کدوم روایت؟
حدیث
سومالی ولی معمولاً حالا صاحب جواهرین هم کلمه صحیح ازش تعبیر کرده بله؟ بله حالا یا حسنه یا صحیحه لا فرق در این خب اینا همه در مورد کتابت بود
خب اگر ما چه دلیلی داریم بهانه میکنیم اعراض رو و شهرت رو دوباره داریم مراجعه
بله بحث مبنایی است که حالا اینجا
مبنایی نیست اساساً مرجعات محلش اونجاییه که جنب عرفی ممکن نباشه عرفی ممکنه بنابراین همه اشکالات که از ادایی با آقایون داشتیم مثل حمله بر تقریم و امثال زاری مشکلی جنبی
نفهمیدم میخواید لطف کنید تأیید کنید عرضمون رو
نه.
یا اشکال کنید
نه تضعیف دارم اینجا
در کجاش
عرض کنم محضر شریف که مرجحات یا داخلیه است یا خارجیه داخلیه یا صدوریه یا جهتیه یا مضمونی و صدوریه هم یا سندیه یا مبنی همه با اون مرجحات خارجیه هم که یا فی نفس حجته یا نیست که شهرت میاد مرجحات خارجیه تمام این
ما اینجا صحبت مرجعات نکردیم
عرض میکنم محضر شریف که محض مرجعات اونجایی که جمع عرفی ممکن
نباشه
اشکال از ازادی و همسان
بله
درست شد
بله
الان خود از ازادی داریم مرجع امامه میکنیم
نه خیلی نمیگیم مرجع میگیم متروحون بالاعراض
یعنی چی؟ یعنی شهرت موافق با اون روایاته
بله
همون
شد این ترجیح نیست بلکه موجب عدم حجیت میشه نه ترجیح نه بله ولی خب عمل تنهاییشون که منافات نداره با نفی مطلق آقایون هازا کلهو در کتابت ولی منهو یعلم بحث درباره اشاره که حتی این صحیح سومالی رو هم نداره به طریق اولا همه اون ادله میاد و این معارض هم نداره پس اون دو روایت زراره محکمون در مورد اشاره نتیجتا لا یقع بالاشاره ولا بالکتابه بله و مع العجز یسه ایقاؤه به با اگر کسی عاجز از تکلمه میتونه به وسیله اشاره یا کتابت ایقاع طلاق کنه. عاجز از تکلمه چی اسمشو میذارید؟ میگید اخرس، لاله، نمیتونه تکلم کنه. در مورد لال روایاتی داریم تعیین تکلیف کرده و اجازه داده بالاشارت ولی کتابه، البته حالا تعبیر کن در اخرس این چنین، یا و معل عجز، عجز از تکلم. بله اخرس، لال، لال که میتونه اشاره کنه، لال سرتاسر زندگی، سرتاسر زندگیشو با همین اشاره میگذرونه. من بلد نیستم، ولی اون اخرس بیچاره خودش بلده. چقدر باید بر این نعمتهایی که خدا بهمون داده شکر کنیم. هر کدام از اینها اگر نبود معلوم میشد اهمیتش. حالا در مورد اخرس روایاتی داریم که یقع تعاق طلاق الاخرس بالکتاب اول اشاره، و یا هر فعلی که داله بر طلاق باشد و تعمیمم داده شده به کل من یتعذر علیه نطق. حالا اگر آمدن یک ظالمی دهنشو بسته بود نمیذاش حرف بزنه، طبعا به اونجا هم همین حکم سرایت میکنن انشالله. روایاتش روز شنبه به یاری خدا. اللهم صل علی